راي دو هم سهرنه خبری مجله در تا مصطفی صدیقی ورانده کوي.
بله تشکر از شما رضوان مراد، مانده نباشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این مجموعه خبری. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان استقبال کرده و آن را مرحله جدید برای احیای اعتماد به نهادهای انتخاباتی و روند انتخابات خوانده است. موضوع را تحلیلم کرده ایم، در همین مجله خبری بیشتر به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن یک فرمانده کلیدی شبکه القاعده در سوریه خبر داده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اداره بین المللی مبارزه با ماین میگوید تعداد قربانیان ماین در افغانستان در مقایسه با همه کشورهای جهان بیشتر بوده است. بیش از 1000 جنگجوی ایرانی در جنگ سوریه کشته شدند و رئیس جمهور منتخب آمریکا در حال عقب نشینی از وعده های انجام مبارزات انتخاباتیش در مورد توافق اقلیمی پاریس است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که اعضای خانواده های قربانیان یک رویداد نظامی در بزرگندهاری قندوز از رئیس جمهور افغانستان خواستند که در عملیات های نظامی بر حفظ جان غیر نظامیان بیشتر تاکید کند. و اساس یک خبرنامه، شماره از آنان با رئیس جمهور غنی دیروز سه‌شنبه در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند. چند پیش در نتیجه حمله هوایی در این منطقه چندین فرد ملکی کشته و زخمی شدند. در خبرنامه ارگ آمده است که رئیس جمهور افغانستان به وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی هدایت داد تا به خانواده های قربانیان این رویداد مواد خوراکی و لباس کمک کند و در زمینه بازسازی خانه های مسکونیشان و معالجه زخمی هایی که به علاج بیشتر نیاز دارند اقدام کند. اداره بین المللی مبارزه با ماین میگوید تعداد قربانیان ماین و انفجارهای شبیه آن در افغانستان در مقایسه با تمام کشورهای جهان بیشتر بوده است. در گزارش این اداره آمده است که در سال 2015 میلادی بیش از 1300 نفر در نتیجه انفجار ماین در افغانستان کشته و زخمی شدند. اداره بین المللی مبارزه با ماین گفته است که بیشترین قربانیان ماین در افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، اوکراین و یمن بوده است. مقامات کمیسیون صحابی حقوق بشر و اداره کار و امور اجتماعی ولایت غور از وضعیت آموزشی و صحی کودکان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. این اداره ها دیروز از روز جهانی کودک در غور تجلیل کردند که در آن در مورد مشکلات کودکان نیز بحث شد. گل احمد عثمانی رئیس اداره کار و امور اجتماعی غور گفت
بیش از 50% اطفال غور امروز به کارهای شاقی اونا متاسفانه مصروف هستند.
آقای عثمانی همچنان به عدم دسترسی اطفال به خدمات صحی تعلیمی و کمبود کتاب در مکاتب غور اشاره کرد. بیشتر در این مورد در گزارش مفصل به شما خواهیم گفت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بیش از 1000 جنگجوی ایرانی در جنگ سوریه کشته شدند. محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهدا دیروز در این مورد در ایران توضیح داد. دفاع کنندگان از اماکن مقدس اصطلاح است که ایران آن را برای کسان استفاده می کند که از این کشور برای حمایت از رژیم رئیس جمهور بشار اسد به سوریه رفتند. ایران ادعا می کند این جنگجویان داوطلبانه سوریه می روند تا از مکانهای مذهبی و زیارتگاه‌های شیعیان دفاع کنند. ایران از متحدان کلیدی رژیم بشار اسد به شمار می رود که با کمک مالی و نظامی برای دوام این حکومت تلاش کرده است. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد حمله مرگبار در شهر حلب هشدار داده است. استیفن دیمستورا گفته است پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در ماه آینده، در سال آینده نیروهای مسلح سوریه ممکن است حمله جدید را برای کوبیدن مقاومت در شرق حلب را اندازی کنند. دیمستورا فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی دیروز هر دو خواهان پایان یافتن بمباران در سوریه مخصوصا در شهر حلب شدند. برخی از دیپلمات‌های اروپایی گفتند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه ممکن است از اظهارات ترامپ در مورد نزدیکی روابط با روسیه قوت گرفته باشد. نیروهای سوریه از حمایت هوایی روسیه برخوردارند. شهر حلب در نتیجه 6 سال جنگ داخلی ویران شده است. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق میگوید بخشای بزرگ شهر موصل از دست گروه دولت اسلامی آزاد شده است. جعفری که دیروز در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه هنگری پیتر سیزیارتو در بوداپست صحبت میکرد از دستاوردهایشان گفت.
تم قتل 1700 واحد
تا حال 1700 تروریست گروه دولت اسلامی را در جنگ‌های موصل کشته ایم. ما 650 موتر بمب‌گذاری شده را از بین برده ایم و 120 تروریست گروه دولت اسلامی را اسیر گرفته ایم. تونل‌های زیادی را که گروه دولت اسلامی از آنها استفاده می‌کرد ویران کرده ایم. وزیر خارجه عراق همچنان گفت که 1/3 حصه ولایت موصل آزاد شده و برای تصرف کامل این ولایت زمان بیشتر نیاز است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در حال عقب نشینی از وعده های هنگام مبارزات انتخاباتیش در مورد توافق اقلیمی پاریس است. ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز دیروز گفت در واقع فکر میکند که فعالیت انسانی و گرم شدن زمین تا حد به هم ربط دارند. پیش از این ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش موضوع تغییرات اقلیمی را مورد سوال قرار داده بود و گفته بود که ایالات متحده آمریکا را از توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی برون خواهد کرد. ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه جنوری سال آینده مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 10. بامیان با آسمان آفتابی و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 9. هرات همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 8. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. غزنی همچنان با آسمان آفتابی، هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 5. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 3. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک جا با شما این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است مقرری های تازه در کمیسیون های انتخاباتی مرحله نوین در زمینه احیای اعتماد به این نهاد هاست. آیا چنین خواهد شد؟ از یک تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده ایم.
مردم هم منتظر هستن که در عمل ببینن اعضای جدیدی هر دو کمیسیون چگونه رفتار خواهد کرد.
گزارش از غور میشنوید در مورد تجلیل از روز جهانی کودک و نگرانی از وضعیت آموزشی کودکان در این ولایت.
ما از صنف 7 به بلند کتاب نداریم، 3 سال میشه.
در پهلوی اینها نگاه میاندازیم به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان که در مورد افغانستان چه گفتند. در مسائل شرق میانه به شما در مورد حمله میگوییم که وزارت دفاع آمریکا میگوید یک فرمانده کلیدی القاعده را کشته است. و در رنگ های زندگی هم صحبت است این رنگی.
اما مکتب میخوانم پایده دارد، دفتر کار میکنیم، در مطر لکس
با رادیو آزادی که باشید. زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب همونطور که پیشتر در شروع گفتیم، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی در افغانستان استقبال کرده. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این اقدام را مرحله جدید برای احیای اعتماد نسبت به نهادهای انتخاباتی و روند انتخابات در افغانستان خوانده. در این حال اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی وعده سپردند که سیستم را ایجاد خواهند کرد که ضامن شفاف در انتخابات آینده باشد. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تعیین کمیشنرهای نو به کمیسیونهای انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخاباتی را یک قدم مهم برای تامین شفافیت در انتخابات و جلب اعتماد مردم به ارگانهای انتخاباتی در افغانستان خوانده است. در اعلامیه یوناما که دیروز به نشر رسید آمده است، این اقدام برای سرعت بخشیدن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف تحت شعاع قانون بسیار مهم می باشد. یوناما در مورد حمایت از کمیسیون های انتخاباتی صحبت کرده و این کمیسیون ها را تشویق نمود که با تمام ادارات مربوطه به وضاحت و همه‌جانبه کار کنند. یکی از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی رفیع الله بیدار دیروز به رادیو آزادی اظهار داشت که برای برگزاری انتخابات شفاف و جلب اعتماد مردم به ارگان های انتخاباتی از هیچ تلاش خودداری نخواهند کرد. بسیار کوشش خواهیم کرد تا نارسایی ها اصلاح شوند و یک مکانیزم یا سیستمی به میان بیاید که دائمی باشد و وقتی که افراد می روند و یا می آیند و یا تمایلات شخصی افراد بالای آن تاثیرگذار نباشد. یک جدول معقول انتخاباتی را تشکیل خواهیم داد. هرچند ما مستقل می باشیم ولی از امکانات دولتی استفاده می کنیم. کار بزرگ ما این می باشد که اعتماد از دست رفته مردم را بر ارگان های انتخاباتی دوباره به دست آوریم. آقای بیدار تاکید نمود که کمیشنران نو تعیین شده افراد مسلکی و صاحب تحصیلات عالی می باشند. او اظهار اطمینان نمود که تلاش های آنها برای حفظ شفافیت در انتخابات مؤثر خواهد بود. استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی نصرالله استانکزی تعیین کمیشنرها را یک گام مثبت خوانده و میگوید که برای شفافیت و موفقیت این ارگانها امنیت و نقش وسیع مردم رول مهم بازی میکند.
امنیت، اقتصاد،
سهم جامعه مدنی و احزاب سیاسی میتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند. اما اگر این نقش کمرنگ باشد و قوانین و مقررات هم ضعیف شوند، در آن صورت شفافیت انتخابات به سوال روبرو میشود. 12 کمیشنر نو کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخاباتی دیروز حلف وفاداری یاد کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم تحلیف آنها در مورد برگزاری انتخابات شفاف و مردم تعهد نمود.
آیا با این اقدام کشیدگی سیاسی میان دو رهبر حکومت افغانستان رفع شده است؟ این را در ابتدای این گفتگوی تلفنی از علی امیری، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم.
به طور نسبی رضایت نسبی به جانب در این مورد وجود دارد. بخاطر که مسئله تا حد زیاد کشدار بود، راضی به طور هیچ جانب نیست. ولی به طور نسبی هر دو طرف از وضعیت راضی هست، به خصوص فشار افکار عمومی برای اصلاحات و ریفرم در سیستم انتخاباتی بالا بود. بنابراین دو طرف به طور نسبی راضی هستند.
امروز رهبران در ارگ گفتند که پس از تلاش های دوامدار تانستن کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی را بر اساس یک پروسه شفاف بر بگزینند و گفتن یک گام بسیار مهم هست به سوی انتخابات که برداشته شده. واقعا شما فکر میکنین که راه برای رفتن به سوی یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه باز شده؟
بنبستی که اجاز شده بود که کمیسیون های قبلی اعتبارشان تضعیف شده بود، این بنبست شکستانده شد فعلا با ایجاد کمیسیون های جدید. منتها زمین شفافیت هنوز با تردید و ابهام مواجه هست و باید ببینیم که عملکرد کمیسیون های تازه اعضای جدید کمیسیون هر دو کمیسیون چی خواهد بود که حتما را برای انتخابات شفاف باز شده هست با تردید مواجه هست. ولی به هر طرف کاری که اتفاق افتاده است به سهم خود مثبت است.
شما میدونین که آنچه در انتخابات 2014 اتفاق افتاد، اعتماد بسیاری از مردم نسبت به کمیسیون ها خدشه‌دار شد. با این تغییر فکر میکنین اعتماد مردم نسبت به کمیسیون ها دوباره اعاده خواهد شد؟
با طور نسبی نفس تغییر که افرادی که در کار خود موفق نبود تغییر کرد، این مثبت است. اما این که افراد جدید واقعا نتواند اعتماد عمومی را به پروسه انتخابات اعاده بکند، این را باید کمی منتظر ماند و دید. ولی با توجه به فشارهایی که وجود دارد از جوانب مختلف، تجربات گسترده‌ای که در قانون انتخابات ایجاد شده است و پیچیدگی های بیشتر ایجاد شده است، خیلی با تردید مواجه هست مسئله شفافیت انتخابات. و به هر ترتیب مردم هم منتظر هستند که در عمل ببینند اعضای جدیدی هر دو کمیسیون چگونه رفتار خواهد کرد.
گفتگویی بود با علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی کمیشنران کمیسیون های انتخابات. دیروز در ارگ مراسم تحلیف را بجا آوردن. به نظر شما آیا مقرری های تازه در کمیسیون های انتخاباتی میتواند اعتماد به این نهادها را احیا کند؟ میتوانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 لطفاً به ما پیام های کوتاه بفرستید از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مرور سریع بر فشرده تازه ترین خبرها. اداره بین المللی مبارزه با ماین میگوید تعداد قربانیان ماین و انفجارهای شبیه آن در افغانستان در مقایسه با تمام کشورهای جهان بیشتر بوده است. اعضای خانواده های قربانیان یک رویداد نظامی در بزرگنداری قندوز از رئیس جمهور افغانستان خواستند که در عملیات های نظامی بر حفظ جان غیر نظامیان بیشتر تاکید کند. بیش از 1000 جنگجوی ایرانی در جنگ سوریه کشته شدند، این را یک مقام ایرانی گفته است. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد حمله مرگبار در شهر حلب هشدار داده است. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق گفته است بخشای بزرگ شهر موصل از دست گروه دولت اسلامی آزاد شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در حال عقب نشینی از وعده های هنگام مبارزات انتخاباتیش در مورد توافق اقلیمی پاریس است. ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز دیروز گفت در واقع فکر می کند که فعالیت انسانی و گرم شدن زمین تا حد به هم ربط دارند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به صفحه اینترنت ما azadiradio.com آدرس ماست. تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه به شما در مورد حمله میگوییم که وزارت دفاع امریکا میگوید یک فرمانده کلیدی القاعده را کشته است. اما طبق وعده اکنون صفی الله ستانکزی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده، ما زود برمیگردیم.
شماره از روزنامه‌های غربی حمله روز دوشنبه بر مسجد شیعیان در کابل را بررسی کردند. واشنگتن پست نوشته است که پس از این حمله وبسایت اعماق که مربوط داعش یا گروه دولت اسلامی است اعلان کرد که این حمله را یکی از افراد آنان انجام داده است. روزنامه افزوده است که حمله انتحاری روز دوشنبه در حال در یک مسجد و مرکز فرهنگی شیعیان صورت گرفت که مردم مصروف یادبود از مراسم 40 یا 40مین روز شهادت امام حسین بودند. واشنگتن پست یک تصویر اینی حادثه را پیش کرده است که چطور خون مردم جاری بوده، چگونه شیشه ها شکسته و چطور شاروالی پس از حادثه کفش های مردم را جمع می کرده است. روزنامه یک عکس مسجد را نشر کرده است که در آن یک ستون مسجد نشان داده می شود و با وجود آن که در اثر برخورد چره ها تخریب شده است، اما در یک قسمت آن به خوبی نوشته عربی دیده می شود که گفته است مسجد محل تسکین روحی است. به باور روزنامه طور معلوم می شود که هدف این حمله دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای در افغانستان بوده است، کشوری که در آن سنی ها و شیعیان در طول تاریخ رابطه خوب با هم داشتند. روزنامه می افزاید در جریان مراسم اربعین در این مسجد شماره از سنی ها نیز اشتراک کرده بودند. واشنگتن پست با یک مرد هزاره صحبت کرده و به نقل از او گفته است کسانی که این حمله را انجام دادند می خواهد میان شیعه و سنی ترس و هلهله پیدا کنند و ما را از سنی ها جدا سازند. گاردین نیز به اختلافات فرقه ای اشاره کرده است و گفته است که افغانستان از این اختلافات به دور بوده است و این اختلافات در تناسب با کشورهای همسایه کمتر است. اما به گفته روزنامه این سومی این حمله بزرگ بر مردمان شیعه مذهب در کابل بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال در مسئله اختلافات قومی افغانستان و کشورهای همسایه را با هم مقایسه کرده است و گفته است که افغانستان نسبت به سایر همسایه های خود از اختلافات فرقه‌ای دور بوده است. اما روزنامه گفته است بیمان می رود که مبادا حملات همچون روز دوشنبه اختلافات مذهبی را به میان آورد. وال استریت ژورنال نیز در این مورد در مقاله‌اش گفته است که داعش مسئولیت حمله بر مسجد باقر العلوم را پذیرفته است. با گفته روزنامه شاخه داعش در سال 2014 میلادی در افغانستان اعلام موجودیت کرد و حالا برعکس پالیسی اولیش که با طالبان می جنگید حملات پیچیده ای را انجام می دهد. وال استریت ژورنال پیچیدگی حملات داعش را نشانه گسترش نفوذ این گروه در افغانستان خوانده است.
حالا بشنویم که مقامات کمیسیون صحوی حقوق بشر و اداره کار و امور اجتماعی ولایت غور از وضعیت آموزشی و صحی کودکان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. اینکه چرا بیشتر در این گزارش از عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور مشنویم.
ای طفلک ای نخل دبستان ما،
روز جهانی طفل برای یادآوری از مشکلات فراری اطفال. امروز سه‌شنبه دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور به همکاری ریاست کار و امور اجتماعی این بلد این روز را تجلیل کردند. آنان در این روز از محرومیت های اطفال در غور مانند عدم دسترسی به صحت، عدم دسترسی به درس و تعلیم، نبودی امکانات مانند تعمیر و کتاب و همچنان روی آوردن اطفال به کارهای شاقه از روی ناچاری یادآوری کردند. گل‌احمد عثمانی رئیس کار و امور اجتماعی غور که در محفل تجلیل از این روز صحبت میکرد وضعیت اطفال را در غور نگران کننده خواند و گفت که اکنون بیشتر از 50% اطفال این ولایت مصرف کارهای شاقه هستند.
امروز در نقاط و اکناف ولایت غور اطفال عزیز از خدمات صحی و از خدمات آموزشی اونچه که شایسته ایشان هست محروم هست. بیشتر از 50% اطفال غور امروز به کارهای شاقه اونها متاسفانه مصروف هستند.
با این حال فضل الحق نجات معاون تدریسی معارف یکی دیگر از اشتراک کننده این محفل میگوید دسترسی اطفال برای درس و تعلیم در این ولایت از سال هاست که به چالش مواجه است. به گفته ایوی از 3 سال به این سو آنها نتوانستند تا برای شاگردان صنف 7 الی 12 کتاب آماده کنند و تلاش هایشان همواره برای حل این مزل در وزارت معارف بی نتیجه بوده است.
ما از صنف 7 به بلند کتاب نداریم 3 سال میشه و هر سفری رم که هر نماینده ای ما میکنه یا خود ما رفتیم که سر لج میکنیم جز وعده دولت یک حرفی اصل به دست ما نیافتاده و امیدی وجود نداره.
از سوی هم عبدالصمد امیری مسئول بخش اطفال و سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور نیز وضعیت اطفال در این ولایت را خطرناک توصیف میکند و میگوید که ناامنی های موجود یگانه عامل این همه چالش ها برای اطفال میباشد. وی میگوید
در مجموع در ولایت غور یک از مشکلات همین مشکلات دسترسی به صحت و دسترسی به معارف است. در بسیاری جایا اونا نمیتونن به خاطر ناامنی اونا از تعلیم تربیه و از معارف اونا به دور هستن.
با این همه شماری از اطفالی که به محفل تجلیل از روزشان شرکت ورزیده بودند از حکومت میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی نماید. آنان به رادیو آزادی میگند
فرق پارک نداریم، مکتب ما خیمه داره، هوا سرد، درس خوانده نمیم.
اسمت الله، مشکل ما تاب نداریم درس بخونیم، پارک نداریم بازی کنیم.
وان که از 14 سال به این سو نهادهای بسیاری برای حمایت از اطفال در این ولایت فعالیت داشتند اما دیده می شود که هیچ تغییر در روند زندگی این قشر متضرر به وجود نیامده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. وزارت دفاع آمریکا می گوید در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در سوریه یک قماندان مهم شبکه القاعده کشته شده است. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دیروز اظهار داشت که در حمله طیاره بی پیلوت آن یک قماندان مهم شبکه القاعده کشته شده است. با گفته پنتاگون، قمندان القاعده به نام ابو افغان المصری در صفوف این گروه تروریستی در افغانستان نیز جنگیده است. ابو افغان المصری اصلا از مصر بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیتر کوک دیروز اظهار داشت این عضو القاعده در 18 نوامبر در شمال غرب سوریه در حمله تیاره بی پیلوت از بین برده شده است. پیتر کوک میگوید المصری در اوایل در افغانستان با القاعده همراه شد و بعداً به سوریه رفت و با گروه های مسلح همدست گردید. با گفته وزارت دفاع آمریکا المصری با گروه های تروریستی در جنوب غرب آسیا هم تماس داشت. پنتاگون درباره فعالیت های دیگر المصری جزئیات ارائه نکرده ولی گفته است که او یکی از رهبران مهم القاعده به شمار می رفت. پیتر کوک افزود المصری در هماهنگی فعالیت های القاعده دست داشت و از بسیار زمان به این سو تحت نظر قوای آمریکا بود. در ماه اکتبر وزارت دفاع آمریکا خبر داده بود که در حمله هوایی که در نزدیکی شهر ادلب صورت گرفت یک افراطی دیگر احمد سلامه مبروک کشته شد. مبروک هم اصلا از مصر بود و به نام ابو فرج یاد می شد. ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر علیه گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش عملیات انجام می دهد و همزمان با آن گروه های دیگر تروریستی مانند جبهه النصره را نیز هدف قرار می دهد. در همین حال سازمان ملل متحد می گوید که در سوریه بیش از 1 میلیون نفر در محاصره قرار دارند که به کمک های عاجل بشری نیازمند می باشند. مسئول امور بشری سازمان ملل متحد استیون اوبراین در هفته جاری اظهار داشت در بسیار موارد قوای رژیم بشار الاسد مردم را محاصره نمودند. اوبراین بر رژیم بشار الاسد شدیداً انتقاد کرده و میگوید که در اینجا مردم ملکی بمباردمان میشوند، قحطی دامنگیر مردم شده و آنها به خدمات صحی دسترسی ندارند. با گفته اوبراین رژیم سوریه بر این مردم فشار وارد میکند که یا تسلیم شوند و یا منطقه را ترک کنند. سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روپیت کالویل دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت که در سوریه و مخصوصاً در شهر حلب وضعیت خراب است. در شرق حلب وضعیت به اندازه خراب است که قابل بیان نیست. به نظر من ما نمی توانیم در مورد وضعیت در اینجا خبری تازه بدهیم زیرا خرابی بیشتر از این نمی شود. با وصف وقفه های کوتاه در عملیات نظامی وضعیت وحشتناک می باشد. این که بر شفاخانه ها و کلینیک ها حمله می شود موضوع قابل نگرانی است. در جنگ های فعلی در سوریه هزاران نفر کشته شده و تعداد زیاد خانواده ها از این کشور فرار کردند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 88 به ما فرستاده تا لحظات دیگر شماره از پیام های شما را میخوانیم.
رنگ های زندگی.
حالا چی کار میکنی؟
بوت رنگی میکنم.
چطور از کار بارد؟
خوب است. 100 روپه کنیم 150 روپه کار میشه.
در کجا زندگی میکنیم؟
در خیمه.
کی دیگه در خانه کار میکنه؟ پدر برادرها؟
پدرم مامی تو بوت رنگی میکنه. در بیرود دکان دار.
چطور است کار برات مشکل نیست که روزانه میگردید بای که در پشت تو زله نمیشی؟
خوب است. دین رو سریم مامی تو دار خوردک جافتید.
وقتی که پیش یک کس میری که بوت رنگ میکنی چی برشان میگی؟
من بوتای تا کار رنگ کنم دارا دوزی هم میکنم خوب سیور دارا دوزی یا کام اگر رنگ یا کام اگر نیه برو رنگ نکن.
اتو تالک نشده باشه کسی که امروی زش روی کده باشه
کدر دو میزنم میزنم آسابشم خرابشم میزنم.
از یک بود که رنگ میکنی چقدر پیسه میگیری؟
در پا. از یک بود که رنگ میکنی در پا میگیری.
از کجا یاد گرفتی بودوزی؟ بود پالش رو مکتب خواندی خودت؟
نه مکتب نیست.
چرا مکتب نخواندی؟ فامیلت نماند یا ای که خودت مکتب نرفتی؟ دلیلش را گفتم میتونی؟
نمیشه زبانم نمیگرد. اما هیچ یاد نمیگرد.
داینده میخوایی امی مسلک تا پیش ببری یا یک عرفه و مسلک دیگر را پیش بگیری؟
اما مکتب میخوانم رای پایده داره. در دفتر کار میکنی در مطال لکس بیاره میری داینده میتوشم.
خواه تشکر از خودت.
تشکر از
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام های شما. سه سیف الله یوسفی نوشته کمشتران جدید خواستهای مردم را بجا خواهند آورد در صورتی که صلاحیت کامل داشته باشند. امین ابراهیمی از بیسود نوشته کمشتران جدید نقش خوب در انتخابات عادلانه دارند. زکی زهین در اسمس خود نوشته کمشنرهای جدید افراد بی‌طرف نیستند. و عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته نظر به وضعیت سالهای گذشته تعیین کمشنرهای کنونی نمیتواند انتخابات بهتر از انتخابات گذشته برگزار کند. تشکر از پیام‌های شما. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو.com.